ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 19 تیر 1401 هجری شمسی برابر با 10 ژوئیه 2022 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل اعلام کرد از آنجا که جمهوری اسلامی برخلاف توافقات در حال غنی‌سازی اورانیوم است، این موضوع باید به شورای امنیت ارجاع و تحریم‌ها نیز علیه این کشور تشدید شود. او در این حال تاکید کرد که اسرائیل حق آزادی اقدام سیاسی و نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران را برای خود محفوظ می‌داند.
ایران ماشیره اورانیوم به سنتریفوگات متقدمات بنیگود مخلط لاستکمیم شعلیم خطوم.
ایران اقدام به غنی‌سازی اورانیوم در سنتریفیوژهای پیشرفته می‌کند و این نقض همه توافق‌هایی است که امضا کرده. واکنش بین‌المللی باید قاطع باشد. باید پرونده ایران به شورای امنیت برود تا همه تحریم‌ها با قدرت تمام اعمال شود. از سوی اسرائیل هم حق آزادی عمل کامل خود را در اقدامات دیپلماتیک و عملی در جنگ علیه برنامه اتمی ایران حفظ می‌کند.
و مبصایی با معاوق نگه دگرین ایرانی.
آقای لاپید همچنین گفت که دیدار آتی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تل‌آویو بر موضوع ایران متمرکز خواهد بود. قرار است جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده به خاورمیانه سفر کند. طرح یک پارچگی دفاع هوایی کشورهای منطقه در مقابله با تهدیدات ایران از محورهای مهم این سفر است. جو بایدن در ابراز نظری تازه اعلام کرد که ایران تا زمانی که به توافق هسته‌ای باز نگردد منزوی خواهد ماند. او در یادداشتی که شامگاه شنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد با اشاره به سفر هفته آینده خود به عربستان و رویکرد دولتش در قبال ایران نوشته که ایالات متحده و شرکای اروپاییش و سراسر جهان به نوشته او برای مهار جاه طلبی های تهران متحد شدند. او در این یادداشت تاکید کرده تا زمانی که ایران آماده بازگشت به پایبندی به توافق هسته‌ای 2015 نباشد، به افزایش فشار دیپلماتیک و اقتصادی ادامه داده خواهد شد. با وجود چند دوره برگزاری مذاکرات احیای برجام، هنوز نتیجه از این گفتگوها به دست نیامده است. ایران برای بازگشت به برجام خواستار خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکایی است. در خبر دیگر، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید سفر جو بایدن به منطقه صرفاً برای سخنرانی و توافق نیست، بلکه به گفته او به معنای تلاش برای بازگشت رسمی آمریکا با محوریت اسرائیل به منطقه است. خبرگزاری صدا سیما صحبت‌های آقای خطیب را روز یک شنبه منتشر کرد. قرار است جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده به خاورمیانه سفر کند و طرح یک پارچگی دفاع هوایی کشورهای منطقه در مقابله با تهدیدات ایران از محورهای مهم این سفر است. سفر آقای بایدن روز چهارشنبه 22 تیر ماه از اسرائیل آغاز می شود. در خبر دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید ایران غنی‌سازی با سنتریفیوژهای پیشرفته IR6 را در فوردو آغاز کرده است. در گزارشی که نسخه از آن روز شنبه به دست خبرگزاری رویترز رسیده، آژانس اعلام کرده که جمهوری اسلامی دو روز پیش این موضوع را به اطلاع در واقع این موضوع را به آژانس اطلاع داده و هدف خود را افزایش غلظت اورانیوم به سطح 20% عنوان کرده است. همزمان بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که دو هفته پیش از زنجیره جدید از ماشین‌های سنتریفیوژ اورانیوم غنی شده 20% برداشت شده است. او گفته که ایران درباره این اقدام به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع رسانی کرده است. بکتاش:
با سپاس از فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. ادامه تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی به گفته رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر خاورمیانه. آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم با دستگاه‌های گریز از مرکز تازه در فوردو. تشدید اقدامات حجاب اجباری در جمهوری اسلامی.
این فشارها از سوی ترسوندن مخالفای حکومت و از سوی دیگه امید دادن به طرفداران حکومت هستش.
احضار کوروش زعیم عضو هیئت اجرایی جبهه ملی ایران به مراجع قضایی جمهوری اسلامی.
10 روز پیش ابلاغیه دریافت کردم از دادسرای اوین بازپرسی شماره 2 که خواسته بودن که من در 5 روز خودم رو معرفی کنم به بازپرسی.
پیروزی سعید مولایی بر جودوکای اسرائیلی در پیکارهای گرند سلم مجارستان.
بازتاب بین المللی پررنگی داشته و جالبه که سانسور کامل شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی. مسابقات بسیار مهمیه و تمام قهرمانان جهان و المپیک در اون شرکت کردن. همین سادیموکی قهرمان دنیاست.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی تأکید کرده است. جو بایدن پیشاپیش سفرش به خاورمیانه طی یادداشتی در واشنگتن پست ایران را تا هنگام بازنگشتن به توافق هسته‌ای منزوی توصیف کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه زمینه‌سازی برای افزایش حضور و نقش‌آفرینی آمریکا در سازوکارهای امنیت منطقه‌ای را موجب ناامنی، بی‌ثباتی و گسترش تروریسم در سطح منطقه ذکر کرده است. ایلیا جزایری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ایران تا زمانی که به توافق هسته‌ای برجام بازگردد در انزوا خواهد ماند. این بخشی از یادداشتی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر خاورمیانه‌ایش در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده است. یک شنبه هم یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل بر آزادی عمل کشورش در به گفته او جنگ علیه برنامه اتمی ایران سخن گفت.
ایران مشیره اورانیوم به سنتریفوگات متقدمات بنیگود مخلط لاسکمیم شعلیم خطوم.
ایران اقدام به غنی‌سازی اورانیوم در سنتریفیوج های پیشرفته می کند و این نقض همه توافق هایی است که امضا کرده. واکنش بین المللی باید قاطع باشد. باید پرونده ایران به شورای امنیت برود تا همه تحریم ها با قدرت تمام اعمال شود. از سوی اسرائیل هم حق آزادی عمل کامل خود را در اقدامات دیپلماتیک و عملی در جنگ علیه برنامه اتمی ایران حفظ می کند.
این در حالی است که تلاش ها برای احیای توافق برجام تا کنون ناکام مانده. آخرین این تلاش ها مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن است که با میانجیگری دوحه در قطر برگزار شد. آمریکا میگوید که ایران خواسته های فرابرجامی مطرح می کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا.
Iran has consistently introduced extraneous demands. Demands that
ایران همواره خواسته ای خارج از چارچوب توافق برجام مطرح می کند. محور برجام تنها درباره یک مسئله یعنی فعالیت های اتمی ایران است. مطرح کردن هر خواسته ای خارج از چارچوب برجام به معنای جدی نبودن و همچنین سستی در پایبندی به تعهدات است. متاسفانه این چیزی است که بار دیگر هیئت آمریکایی در دوحه مشاهده کرد.
ایران اما سخنان مقام‌های آمریکایی را رد می‌کند و می‌گوید آماده از سرگیری مذاکرات با قدرت‌های جهانی برای احیای برجام است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران:
اگر در حوزه‌ای طرف آمریکایی احساس می‌کند موضوعی فرابرجامی است، ما در درون گفتگوها به طرف آمریکایی تأکید کرده ایم بر اساس آنچه در ماهای گذشته در مذاکرات وین رخ داد و بارها طرفهای غربی اعلام کردند، هر آنچه را که مانع نفع اقتصادی ایران از برجام بشود را از میان برخواهند داشت. ما در گفتگوهای اخیر در دوحه یک موضوع اساسی که بر اون تمرکز کردیم بحث تضمین مؤثر از سوی آمریکا در حوزه هر آن چیزی است که نفع کامل اقتصادی ایران از برجام را بخواهد تحت تأثیر قرار دهد.
این تحولات در حالی است که سفر آقای بایدن به اسرائیل و سپس عربستان سعودی نزدیک شده، سفری که به نظر می رسد نگرانی مقام های جمهوری اسلامی را برانگیخته. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران شنبه 18 تیر ابراز عقیده کرد که سفر جو بایدن تنها برای سخنرانی و توافق نیست، بلکه به گفته او تلاشی برای بازگشت رسمی آمریکا به منطقه با محوریت اسرائیل است. اسرائیل هم که طی سال گذشته با برخی کشورهای عرب منطقه توافق صلح امضا کرده، به دنبال برقرار رابط با دیگر کشورها نیز هست. یائیر لاپید، نخست وزیر موقت اسرائیل:
אנחנו נקיים דיון עם הנשיא וצוותו על הרחבת שיתופי הפעולה ביטחונית.
باریس جمهوری آمریکا و هیئت همراهش توسعه همکاری امنیتی در برابر همه تهدیدها را به بحث خواهیم گذاشت. هواپیمای او از اورشلیم به عربستان سعودی پرواز خواهد کرد و حامل پیام صلح ما خواهد بود. اسرائیل دست خود را به سوی همه کشورهای منطقه دراز می‌کند و آنها را به پرپایی روابط و تغییر آینده برای کودکان ما فرا می‌خواند.
شنوت تا هیستوریا لمان ایلادیم ش.
از سوی پیش از این جان کربی سخنگوی کاخ سفید از بررسی طرحی توسط مسئولان آمریکایی و کشورهای منطقه برای ادغام سامانه‌های دفاعی این کشورها به منظور مقابله با تهدیدهای ایران خبر داده بود. طرحی که مقام‌های اسرائیلی هم درباره آن سخن گفته‌اند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل:
اخونا بیاخد ایم امیتای به پنتاگون و به ممشال
طی سال گذشته به همراه همکارانم در پنتاگون و دولت آمریکا برای راه اندازی برنامه‌ای با هدف توسعه همکاری میان اسرائیل و کشورهای منطقه به رهبری ایالات متحده تلاش کردیم. امیدوارم در جریان سفر مهم آقای بایدن به اسرائیل و خاورمیانه آخرین گام در این مسیر برداشته بشه. یکی از مسائل مهم در طرح این همکاری رو دفاع هوایی خاورمیانه مینامم که میتونه به کشورهای منطقه در برابر حملات موشکی و پهپادی ایران کمک کنه. این برنامه تا حدودی فعال شده و تونسته با برخی اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران مقابله کنه که در این باره پیشتر صحبت کرده بودم.
آقایان از کفار به پولا و ویل سیکول نیسانات ایرانیم شدی برتیلن به مزدانات اخوات.
ناصر کنعانی سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران طرح موضوع پدافند هوای مشترک را تحریک‌آمیز توصیف کرده و گفت که جمهوری اسلامی به این اظهارات به عنوان تهدید علیه امنیت ملی و منطقه نگاه می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا که قرار است در عربستان سعودی در نشستی با حضور سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین عراق، اردن و مصر شرکت کند، در یادداشت خود نوشته است که تقویت شراکت استراتژیک با عربستان سعودی از اهداف سفر او به این کشور است. به نظر می‌رسد تلاش برای مهار بحران انرژی جهان که در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تشدید شده، یکی از انگیزه‌های سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی باشد. سفری که به گفته مقام‌های آمریکایی مقابل با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران از اولویت‌های گفتگوهای آقای بایدن در اسرائیل و عربستان سعودی خواهد بود.
ایلیا جزائری از رادیو فردا گزارش می‌داد همزمان تلویزیون دولتی ایران گزارش داده غنی‌سازی 20% اورانیوم با دستگاه‌های گریز از مرکز تازه سانتریفیوژهای IR6 در مجتمع زیرزمینی فوردو آغاز شده است. شهریار سیامی:
پانزده دی ماه 1399 ایران اعلام کرد که در چارچوب بندهای 26 و 36 برجام غنی‌سازی 20% در تأسیسات هسته‌ای فوردو را شروع کرده. این دو بند برجام میگوید چنانچه یکی از طرفین برجام به تعهدات خود پایبند نباشد، طرفهای دیگر هم ملزم به رعایت تعهدشان نیستند. در همان روزها حسن روحانی رئیس جمهوری وقت از سیاست جدید ایران در پرونده هسته‌ای‌اش گفت:
گفتم استراتژی نظام تعهد در برابر تعهد، نقض در برابر نقض، تهدید در برابر تهدید، اقدام در برابر اقدامه و امروز می‌خواهیم به اون سخنان عمل کنیم.
حالا خبرگزاری رویترز میگوید طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به یک آبشار 166 تایی از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 در تأسیسات هسته‌ای فوردو گاز هگزافلوراید اورانیوم تزریق کرده که به راحتی میتواند سطح غنی‌سازی اورانیوم را بالا ببرد. آژانس میگوید ایران این موضوع را پنجشنبه هفته پیش اعلام کرده است. در گزارش آژانس همچنین هدف ایران را رسیدن به غلظت 20% اورانیوم عنوان کرده، غلظتی که پیشتر هم ایران تجربه کرده است. اما با تزریق این نوع گاز در سانتریفیوژهای IR6 می توان سطح غلظت اورانیوم را تا 90% افزایش داد، غلظتی که امکان ساخت بمب اتمی را فراهم می کند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران، در واکنش به این گزارش آژانس گفته از سانتریفیوژهایی که 2 هفته پیش در فوردو نصب و گازدهی شدند، اورانیوم غنی شده 20% برداشت شده. آقای کمالوندی همچنین گفته حدود 2 هفته پیش این عملیات به آژانس اطلاع داده شده و آژانس هم پیشتر اطلاع رسانی کرده، اما رسانه‌های بین‌المللی با اهداف خاصی این موضوع را بزرگنمایی می‌کنند. سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران می‌گوید این اقدام در اجرای تکالیف قانونی سازمان صورت گرفته. ایران در گذشته غنی‌سازی اورانیوم را در سطح 60% هم تجربه کرده، اما اخیراً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شده ایران در اطلاع رسانی اقداماتش تأخیر دارد و اگر نخواهد تغییر سطح غنی‌سازی را به آژانس فوراً اعلام کند، می‌تواند برای مدتی از نظارت آژانس درباره سطح غنی‌سازی اورانیوم فرار کند. اسرائیل و بعضی از کارشناسان غربی مدعی هستند فعالیت‌های هسته‌ای ایران به مرحله‌ای رسیده که با ساختن بمب اتمی چندین هفته بیشتر فاصله ندارد، موضوعی که باعث نگرانی دیپلمات‌های غربی شده. عملیات اخیر غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای فوردو انجام می‌شود، تأسیساتی که در تپه‌های اطراف قم در عمق زمین قرار دارد. اسفند ماه پارسال سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از دستگیری یک باند خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای فوردو خبر داد.
گزارش شهریار سیامی را از رادیو فردا می‌شنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
با تشدید برخوردهای خشونت‌آمیز مأموران با بانوان که از نظر جمهوری اسلامی بدحجاب توصیف می‌شوند، مقامات طالب سختگیری های شدیدتر شدند. این در حالی است که به موازات تشدید تهدیدات و اقدامات، مخالفان حجاب اجباری در فضای مجازی کارزار گسترده‌ای راه انداختند. نسرین افشار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این روزها در ایران برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با زنان و دختران به جرم تن ندادن به حجاب اجباری از همیشه بیشتر است. این نوع برخوردها پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و در تابستان و گرم شدن هوا بیشتر هم شده است. پیش از این هم رئیس جمهوری ایران طی دستوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بود مصوبه سال 1384 درباره عفاف و حجاب را اجرا کنند. این دستور در حالی صادر شده که با وجود افزایش اعتراض‌ها و مقاومت علیه حجاب اجباری، سختگیری در مورد پوشش زنان و دختران نیز افزایش یافته است. در پی این دستور و در اقدامی هماهنگ، بیشتر امامان جمعه متفق القول در خطبه‌هایشان به جای صحبت در مورد مشکلات اقتصادی و معیشتی در باب عفاف و حجاب صحبت کردند. در مشهد طی دستوری ورود زنان بد حجاب به متروهای این شهر منع و خدمات به این افراد در اداره ها و بانک ها ممنوع شد. همچنین محدودیت هایی هم در بیمارستان ها صورت گرفت. در استان فارس هم خبرهایی از فشار به روی ادارات دولتی و کارمندانشان به گوش می‌رسد. مهدی گلرو، فعال سیاسی از سوئد:
با وجود معضلات زیادی که وجود داره و بحران‌ها و ابر بحران‌هایی که جمهوری اسلامی باهاش مواجه هستش، اینکه فشار روی حجاب رو افزایش میده و همچنین کمپین‌هایی رو در سراسر کشور شروع می‌کنه که فشارهای مضاعفی نه فقط بر زنان بلکه بر پوشش همه شهروندان باشه، دو تا روکرد میتونه داشته باشه. یکی برای اینکه این فضای امنیتی رو ایجاد بکنه که مخالفانش نه فقط در مورد حجاب که یک عینیت مخالفت هست، بلکه در ساحت‌های دیگه هم که می‌خوان مخالفت بکنن با یک جو رعب و وحشت و فضای امنیتی مواجه باشن. از روی دیگه به هر حال طرفداران جمهوری اسلامی در حال ریزش هستند و بخشی از اون طرفداران که به واسطه حکومت اسلامی بودن جمهوری اسلامی همچنان طرفدارش هستند، باید دستاویزی داشته باشن برای اینکه بگن بودن این حکومت همچنان به نفع اسلامه. توی همچین شرایطی میبینیم که جمهوری اسلامی میاد و مرتب حتی در رسانه‌های خودش تمام این روزهای اخیر رو داره اخبار و گزارش‌های رو تهیه می‌کنه
که اگر ما نباشیم اینقدر فضای جامعه میره به سمت هرج و مرج و به سمت ولنگاری، و تلاش میکنه نشون بده به طرفدارانش که معتقد هستن، متعصب هستن، که بودن ما و این فشارها با وجود اینکه این بحرانها وجود داره و شما سختی هایی میکشید، اگر ما نباشیم این میزان از رعایت هم که در جامعه وجود داره از بین خواهد رفت. یعنی این فشارها از سوی ترسوندن مخالفای حکومت و از سوی دیگه امید دادن به طرفداران حکومت هستش.
قرارگاه حجاب و عفاف وزارت کشور طی نامه‌ای از وزارت ارتباطات خواست تا اجرای سیستم فیلترینگ هوشمند برای جلوگیری از افزایش بی‌بندوباری در جامعه را سریع‌تر راه اندازی کند. علیرضا عدیانی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی، هم در پی این تصمیم از راه اندازی پلیس امنیت اخلاقی در راستای برخورد هدفمند و قانونمند با هنجارشکنان خبر داده است. در مقابل این همه فشار از سوی دولت در مورد حجاب اجباری، سید مهدی حجتی، وکیل دادگستری، گفته است کم حجابی یا بد حجابی فاقد عنوان مجرمانه است و نمیتوان با دستور و بخشنامه شهروندان را در معرض محرومیت از حقوق اجتماعی قرار داد. در همین حال کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران با راه اندازی کارزاری با نام هشتگ حجاب بی حجاب از تمامی زنان در کشور خواستند که روز 21 تیر با برداشتن حجاب اعتراض خود را به قانون اجباری پوشش در ایران نشان دهند. مهدی گلرو:
اعتراض به سرکوب و اعتراض به فشارهای مضاعف قطعا نتیجه بخش هست. شاید امروز اگر به میزان اعتراضات نگاه کنیم فکر کنیم که خب این اعتراضات نتیجه نداده، چون همچنان حجاب اجباری هست و همچنان هزار و یک مشکل دیگه وجود داره. اما اگر مقایسه بکنیم با آنچه که در این 43 سال بر زنان ایران و شهروندان ایرانی رفته، میبینیم که این اعتراضات بوده که مانع از این شده که جمهوری اسلامی بخواد در همه جا چادر رو اجبار بکنه. تمام زنانی که در تمام این 43 سال تلاش کردن، مبارزه کردن، بسیاری از اوقات هزینه دادن و از حقوق خودشون گذشتن برای اینکه پوشش اختیاری داشته باشن، کسانی هستن که توی این مسیر تلاش کردن برای اینکه امروز دیگه جمهوری اسلامی نتونه فقط یک شابلون بذاره و بگه زن ایرانی باید اینجوری لباس بپوشه. مسیری که اعتراضات زنان در پیش گرفته، در کنارش مردانی که از این اعتراضات حمایت کردن، نتیجهش این بود که امروز می‌بینیم نسل‌های جدید بسیار شجاعانه‌تر دارن سعی می‌کنن که این ساختارها رو بشکنن، و قطعاً این اعتراضات در تمام این سال‌ها نتیجه بخش بوده، هر چند که شرایط امروز هم بر وفق مراد فعالین زنان نیستش. اما اگر این اعتراضات در تمام این سال‌ها نبود، قطعاً جمهوری اسلامی الان به نتایجی که می‌خواست رسیده بود.
گفته می‌شود حجمه فشار بر سر طرح عفاف و حجاب برای دور کردن ذهن مردم از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است، و دیگر اینکه آنها به دنبال اجرایی کردن طرح صیانت و فیلترینگ هوشمند هستند. آنچه مسلم است تصویر امروزی حجاب در ایران با سالهای گذشته بسیار متفاوت است. مبارزات مدنی زنان و ایستادگیشان در مقابل برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی و گشت ارشاد، اعتراض و راه انداختن کارزارهای مقابله با حجاب اجباری نشان می‌دهد که حکومت جمهوری اسلامی با سد محکم‌تری از همیشه روبروست.
تشدید اعمال حجاب اجباری در جمهوری اسلامی و مقابله با آن در ایران نسرین افشار از رادیو فردا گزارش میداد. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی و هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، طی ابلاغی به مراجع قضایی جمهوری اسلامی احضار شده است. ساعتی پیش گفتگوی داشتیم با کوروش زعیم و چند و چون احضار وی را جویا شدیم.
10 روز پیش یک ابلاغیه دریافت کردم از دادسرای اوین، بازپرسی شماره 2، که خواسته بودن که من در 5 روز خودم رو معرفی کنم به بازپرسی و دفاع کنم از انتصابات، یعنی نکته هایی که منتصب به من میکنم. من به جای روز اول، روز پنجم رفتم که بین 2 تا تعطیلی آدینه و عید قربان، ولی متاسفانه بازپرس مرخصی بود و اونجا من پرسیدم داستان چیه. البته گفتن که سه‌شنبه بیا، سه‌شنبه یعنی پس فردا بیا، ولی فهمیدم که اونها بیشتر در واقعه کارهای سایبری من، یعنی لابد مصاحبه ها یا مطالبی که از من توی فضای مجازی گذاشته میشه، مثل تو فیسبوک و اینستاگرام و فلان، اینجوری من استنباط کردم. البته دقیق به من نگفتن. نظرم، گفتم کی از من شکایت کرده؟ گفتن دادستان. خب من میدونم که سر این بیانیه‌های اخیرمون مثل اون ما هشدار میدهیم به جمهوری اسلامی خطاب کردیم که این بار در روز یعنی 12 فروردین روز جمهوری اسلامی بود، ما بیانیه دادیم که در طی ماه‌های آینده مردم به خیابون خواهند ریخت و تو 200 شهر دست کم تظاهرات خواهد بود و فقط ما ترسمون از اینی که به خشونت کشیده بشه. اگر به خشونت کشیده بشه خیال نکنید که مردم پاسخ شما را نخواهند داد. اگر یه تیر ساده بزنید به مردم، الان فرزندان ما که سرباز هستند یا تو ارتش یا نیروی انتظامی یا توی سپاه اینها تعامل نخواهند کرد و بسیاری مردم هم مسلح شدند. یک تیر شما را با دو تیر پاسخ خواهند داد. و برای اینکه این خونریزی به هر حال که عاقبت کار ما با جمهوری اسلامی خواهد بود، یعنی کار مردم با جمهوری اسلامی خواهد بود، ما میخواییم اینو جلوشو بگیریم و در ضمن شما هم در امان باشید که انتقام جویی و مصادره و این چیزا رخ نده.
پس اون اتهامات یا پرونده هایی که در گذشته علیه شما تشکیل شده بود اونا دیگه موضوعیت نداره؟
نه، اشاره نکردندش. البته توی یک همین دو سه سال پیش که ما رو خواسته بودن بعد از اینکه از زندان آدم بیرون، گفت پرونده های جدید علیه داره تشکیل میشه. بنابراین حواس تو جمع. این یعنی صحبت دو سال پیشه که از زندان آدم بیرون.
آقای زعیم، یک سری خب بازداشت ها همواره ادامه داشته. آیا اکنون این فشارها تشدید شده علیه فعالان یا منتقدین، یا اینکه همونی بوده که بوده همیشه؟
احساسی که من دارم، من چون خیلی رفتار جمهوری اسلامی رو زیر ذره بین میذارم پیش از این که اظهار نظر بکنم، بنابراین کمتر بیراهه رفتم. ببینید، برای گذشته وقتی مردم رو سرکوب میکردن یه حالت اطمینان از خود نشون داده میشد، یعنی اون استنباط میکردم اینا من مطمئنم که قدرت سرکوب کردن مردم رو دارن و مسئله حل خواهد شد. سال 98 البته یک تکانی خوردن. این سال امسال، سال 1400 هم یعنی پارسال هم داشتن، ولی امسال که ما پیش بینی کردیم که بسیار شدید و بیش از 200 شهر خواهد بود و این حرفا، الان ما یه تزلزلی درشون، یعنی من توی صحبتام دیروزم یه صحبت داشتم توی محلی، گفتم اینها الان از ترس حمله میکنن، یعنی الان موتور پیشرانشون ترسه، مثل یه گربه‌ای که به گوشه اتاق به کنج اتاق گیر میکنه، میبینه هیچ راه فرار نداره، بنابراین چنگ میندازه به هر کس نزدیکش بشه. الان اینها حکم اون گربه ترسیده شده رو دارن. من این احساس رو دارم. برای همینه که من باز تکرار کردم آقا جان، دیگه به اون لحظه آخر که مردم دیگه جونشون هم فدا میکنن که شما نابود بشید، به اونجا نرسید. ما نمیخوایم انقلاب دیگه ای رخ بده، ما میخوایم مسالمت‌آمیز شما برید کنار و یک حکومت دموکراتیک بر پایه رأی مردم به وجود بیاد که برنامه‌ش ما منتشر کردیم و بارها دربارش صحبت کردیم.
کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران. سعید مولایی از جداکاران تبعیدی که اکنون برای تیم جمهوری آذربایجان مسابقه می‌دهد، روز شنبه در دور یک چهارم پایانی پیکارهای گرند سلم مجارستان بر ساگی موکی جودوکای اسرائیلی و قهرمان دنیا پیروز شد و تا فینال هم پیش رفت، گرچه آنجا به مدال نقره بسنده کرد. مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک به رادیو فردا میگوید
رقابت گرند سلم مجارستان اتفاقاتی افتاد که فوق العاده مهمه برای ورزش ایران و علاقمندان ورزش در ایران، مردم ایران که بدونن سعید مولایی که بارها از حضور در روی تاتامی برای مبارزه با ساگی موکی از اسرائیل منع شده بود به بهانه‌های مختلف، سر راز نرسیدن، روی تاتامی نرفتن، خودش رو به مصونیت زدن، اعزام نشدن، او این بار رفت روی تاتامی، مبارزه کرد و مسابقه را هم برد و این واقعا غم انگیزه برای ورزش ایران که چرا باید سعید مولایی رو منع کردن و هزاران ورزشکار دیگه و تیم‌های ورزشی دیگه در تمام این سال‌ها، آخرین موردش تیم ملی کاراته که واقعا
تأسف آور، یک تیم داره نابود میشه فقط به خاطر اینکه نمیخوان با اسرائیل روبرو بشن. و این وضعیت حالا میبینیم سعید مولایی که از ایران میره و چه مسیری رو طی میکنه، پناهندگی به آلمان، بعد عضویت در ترکیب تیم ملی مغولستان و الان هم با لباس تیم ملی آذربایجان در این رقابت‌ها شرکت کرده و موفق شد به فینال بره و نایب قهرمان بشه با رقابت‌های بسیار خوب.
آقای رستم‌پور، پیروزی سعید مولایی در این پیکارهای گرند اسلم مجارستان بازتاب گسترده‌ای داشته در رسانه‌های بین المللی. این پیکارهای گرند اسلم چه جایگاهی داره در عرصه جودو؟
خب بازتاب بین المللی پررنگی داشته و جالبه که سانسور کامل شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی. مسابقات بسیار مهمیه و تمام قهرمانان جهان و المپیک در اون شرکت کردن. همین ساگیموکی قهرمان دنیاست در جودو، بسیار سرشناس، از محبوب‌ترین ورزشکاران اسرائیل و بسیار ورزشکار خوش اخلاقیه مثل سعید مولایی. و جالبه که اگر که این اتفاق در سال 2019 میافتاد یا قبل از اون رخ میداد، یعنی سعید مولایی اجازه پیدا میکرد که با ساگیموکی مبارزه کنه، میدونین چی میشد؟ نه جدوی ایران تعلیق میشد، نه این همه ورزشکار جدو پناهنده میشدن، نه این همه هزینه باید از جیب مردم ایران جمهوری اسلامی مدام هیئت‌های نمایندگی رو میفرسته به دیوان حکمیت ورزش، هزینه بیهوده، شکایت، اعتراضات بی نتیجه. و ورزشکاران ایرانی در جودو هم در اون رقابت ها شرکت می کردن که ایران در واقع سعید مولایی رو نگذاش مسابقه بده، مسابقات بعدیش رو هم از دست نمی دادن، آسیایی، جهانی، المپیک. همین مدال نقره‌ای که سعید در المپیک برای مغولستان گرفت به نام ایران ثبت می شد. شما ببینید که در یک موضوعی که بسیار ساده است چقدر جمهوری اسلامی هزینه گذاشته روی دست ورزش ایران و به عبارتی مردم ایران. و یک رشته الان در ایران تعلیق، تعطیل، ورزشکاراش در بدر و پناهندن و افتخاراتش نصیب مغولستان و آذربایجان و غیره میشه، چون ورزشکارای ایرانی نمیتونن به نام ایران مسابقه بدن به خاطر اینکه در یک اقدام نجات پرستانه غیر ورزشی و مغایر با قوانین ورزشی و منشور المپیک ایران نمیخواد با حریف اسرائیلی مسابقه بده و از طرفی نمیخواد اینو اعلام کنه. جالبه، اگر که مسابقه نده و اعلام کنه که من مسابقه نمیدم به دلایل سیاسی و مذهبی و غیره، خب میدونن که کل ورزش ایران تعلیق میشه. یعنی یک آرمان پوشالی غیر واقعی که حتی نمیتونن بهش تکیه کنن و نتیجهش هم این میشه که هواداران ورزش برای موفقیت سعید مولایی بسیار خوشحالن، ولی خب این موفقیت به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نخواسته برای ایران به دست نیامد.
مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب پیام‌ها و دیدگاه شما درباره مسائل روز.
محمد رسولوف و مصطفی آل احمر گفت مردم رو نکشید، خواهر برادرتان را نکشید. این ملت همه خواهر برادر همدیگر هستند. به همین دلیل این دو نفر رو بازداشت کردن و رای زندان ایوین کردن. میخوام بگویم شرم بر این حاکمان جمهوری اسلامی ایران.
پیشنهادی که دارم اینه که آمریکا و همراهی که متحدانش بیان یه بار دیگه به ایران هشدار بدن. ضرر نداره، شاید خامنه ای دلش به رحم اومد و دلش سوخت به حال آمریکا و اسرائیل، اومد پای برجام و این شاید یه شب نظرش برگشت. کشورهای اروپایی همینجوری ادامه بدن و همینجوری بگن بیاد امضا کنه، شاید خامنه ای اومد.
اینا اومدن نونو گرون کردن، کیفیتشو کم کردن، اندازشو کم کردن، کوپونیش کردن، کارتیش کردن، اینترنتیش کردن، هر بلایی که میخواستن سر همین یه دونه نون آوردن. بازم وزیر اقتصاد اومده میگه نان گران نمیشود. اینا چقدر پر روان.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و همچنین به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 نیز
می توانید دیدگاه ها، پیشنهاد ها و پیام های خود را بازگو کنید که در بخش های خبری رادیو فردا پخش خواهند شد. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت و ما در ادامه برنامه هفتگی در عرصه مسائل بانوان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
باز هم زنان ایران بر سر دو راهی قرار گرفتند. صدور حکم اعدام برای کیوان اماموردی، فردی که دادگاه اتهام تجاوز به عنف او را به ده ها زن تایید کرده است، این سوال را بر سر قربانیان آزار جنسی قرار داده که آیا موافق اجرای حکم اعدامند. با من روی کرمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. کیوان امامبردی در حالی به اعدام محکوم شد که پلیس از محل زندگی او فیلم هایی را یافت که نحوه تجاوز به عنف به بیش از 45 زن در آنها ثبت شده بود. همین مدارک سبب شد که وی بازداشت شود و پس از آن چندین زن نیز علیه او شکایت کردند. شیما قوشه، وکیل قربانیان تجاوز کیوان امامبردی، در یک برنامه زنده اینستاگرامی در مورد شکایت مطرح شده علیه متهم چنین گفت:
پرونده ایه که بعد از جنبش میتو در ایران و شکل گیریش در ایران اولین پرونده هست که از این جنبش ناشی شد، دادگاه رفت و امروز هم حکم براش صادر شده. رأی دادگاه شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر شد با عنوان اتهامیه افساد فی الارض. من خودم از منظر یک حقوقدان با این عنوان اتهامی مخالف بودم از روز اول، ولی به هر حال من موقعی وارد پرونده شدم که دادسرایشون رو در واقع بازداشت کرده بود، دستور بازداشت صادر شده و ایشون بازداشت بود و بهش تفمه اتهام هم شده بود. این اصلا من و موکلام نقشی در عنوان اتهامی نداشتیم. شرکت مشخص ما زنایی و عنف بود و بنابر این بود که پرونده بعد از این که تحقیقاتش توسط دادسرا انجام بشون به حال سبق ارجاع داشت باز اونجا انجام میشد. بعد که تحقیقات تمام شد پرونده دو قسمت بشه، بدلی تهیه بشه، عیناً همه تحقیقات ارجاع بشه به دادگاه کیفری یک بابت رسیدگی به زنایی و عنف، همون چیزی که عموم بهش میگن تجاوز. بخش دیگه بره دادگاه انقلاب با توجه به اینکه صالح برای رسیدگی به عنوان اتهامی افساد فی الارض. این اتفاق هم افتاد، اما به هر حال دادگاه کیفری یک استدلال کرد که اقداماتی که در واقع توسط این فرد انجام شده مقدمه افساد فی الارض، به همین منظور عدم صلاحیت داد با توجه به این که دادگاه انقلاب هم در حال رسیدگی بود. پرونده تجمیع شد در دادگاه انقلاب. دادگاه انقلاب هم با توجه به این که عنوان اتهامی که ما مطرح کرده بودیم، میگم فارغ از قضیه شکایت دادستان به عنوان مدعی العموم که چه در واقع شاکی خصوصی بود یا نبود، مدعی العموم حق داره که در بعضی از موارد در واقع شکایت مستقل خودش رو داشته باشه، مواردی که در واقع جنبه عمومی جرم داره. دادگاه انقلاب در مورد عنوان اتهامی زنایی به عنف عدم صلاحیت داد و مدعی شد که خب من صالح رسیدگی نیستم. موارد حقوقیه، ولی شاید چون لازم باشه که یک عده‌ای بدانند، من این رو در واقع مطرح میکنم. برای رفع اختلاف طبق قانون رفت دیوان عالی کشور، دیوان عالی کشور دادگاه انقلاب رو صالح دونست، یعنی بین این دوتا انقلاب رو صالح دونست. بنابراین از منظر حقوق کیفری من خودم با چند تا از اساتید به نام این حوزه مشورت کردم، همگی متفق القول بودیم و بودند که انقلاب الان باید به هر دو عنوان رسیدگی بکنه، یعنی هم به شکایت شکایت خصوصی تحت عنوان زنایی به عنف و هم به کیفرخواستی که دادسرا تنظیم کرد تحت عنوان افساد فی الارض.
اما این اتفاق نیفتاد و دادگاه انقلاب تنها به اتهام افساد فی الارض رسیدگی کرد، اتهامی که منجر به صدور حکم اعدام برای کیوان امامبردی شد. یکی از قربانیان که خواست هویتش پنهان بماند در واکنش به حکم صادره میگوید:
حکم اعدام برای من تناقضات زیادی ایجاد کرد توی وجودم، در حالی که همیشه با اعدام مخالف بودم و دوست نداشتم این چرخه خشونت همینطوری ادامه پیدا کنه و هنوز هم مخالف هستم. اما جنبه های مختلفی برای من ایجاد کرد. یکی این که خب اگر این آدم اعدام نمی شد باید آزادش می کردن، یا تبرئه می شد یا اعدام در نهایت، و من ترجیح می دادم که این آدم توی جامعه نباشه. از یک جهت دیگه خب ناراحتم از این که آدم های دیگه که بخوان شکایت کنن به این بهونه شکایتشون رو ثبت نکنن و نرم پیگیری کنن و متجاوزین دیگه خیالشون راحت باشه از این. از جهتی چون این آدم هیچ وقت اعتراف نکرد و حتی توی جلسات دادگاه خیلی پررو بود و سلام میکرد به ما و خیلی با نگاهش یه نگاه از بالایی حتی داشت به ما، میتونم بگم که این هم یه جنبه‌ایه که من رو ناراحت نمی‌کنه. حتی با اینکه با اعدام مخالفم ولی الان خوشحالم هستم، یعنی نمیتونم بگم دقیقاً حسم چیه ولی حالم خوب نیست حداقل از این حکم، به خاطر اینکه این پرونده تحت عنوان فساد فی‌الارض بهش رسیدگی شد در حالی که ما می‌خواستیم بره کیفری یک و اونجا بررسی شه تا ما بتونیم حداقل خسارتی که به ما وارد شده رو مطرح کنیم و ما خودمون هم مهم باشیم توی این قضیه، نه اینکه مدعی العموم بخواد در واقع شاکی باشه. در نهایت نمیدونم، شاید اگر حکم اعدامش دست من بود من میتونستم که بگم اعدامی نمیخوام، ولی در شرایطی که مطمئن بودم این آدم زندانی میشه نه اینکه توی جامعه آزاد باشه و در واقع بین آزاد بودن و اعدام کردن افتادیم ما که یا باید اعدام میشد یا آزاد، و فکر میکنم که هممون الان احساسات متناقضی داریم.
زنای به عنف یعنی رابطه جنسی همراه با دخول به صورت زور و اجبار از سوی مردی که هیچ گونه علقه زوجیت میان او و زن وجود ندارد. به موجب قانون مجازات تجاوز جنسی اعدام است. بر اساس تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنا به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. سودرات، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، از منظری دیگر به صدور حکم اعدام در مورد اتهام زنهای به عنف نگاه می‌کند.
ما اگر اصولی بخوایم نگاه کنیم، اون چیزی که ما از فمینیسم میفهمیم نمیتونه موافق باشه با حکم اعدام در هیچ چارچوبی برای هیچ کسی. اما مجازات و در واقع پاسخگویی و مسئولیت پذیر رو حتما جزء مجازات ها و جزء مسئولیت های فردی که مجرم شناخته میشه میدونه هر فمینیستی، هر برابری خواهی. اینکه دستگاه قضایی ایران که اصلا بر اساس جنسیت زدگی ساخته و پرداخته شده، حالا بعضی از قوانین رو نسبت میدن به شرع اسلام، بعضی قوانین رو اصلا نسبت میدن به فرهنگ، ولی به هر حال ما میدونیم که قوانین در ایران قوانین بسیار جنسیت زده ای هستند.
این دوره از مجلس شورای اسلامی بالاترین آمار زنان نماینده مجلس را در خود جا داده است. صدرات در پاسخ به این سوال که آیا می توان به تغییر قوانین اساسی مجلس امید داشت میگوید:
حکومت ایران اگر میخواست که کاری برای زنان، برای اقلیت های بهاشرانده شده بکنه، منتظر یک همچین پرونده ای نمیموند. این اولین باری نیستش که یک فردی به دلیل اتهام و در واقع محرز شدن اتهام تجاوزش داره محکوم میشه. ما همین چند روز پیش داشتیم که اعدام شدن افرادی به حکم تجاوز به عنف و حتی لواط، اینطور که اعلام شده بود توسط رسانه های رسمی جمهوری اسلامی. من فکر نمی کنم که این تأثیری جز یک پروپاگاندای دیگه داشته باشه و جمهوری اسلامی بگه که ببینید ما بالاترین حکمی که در کشورمون وجود داره به یک متعرض و یک متجاوز دادیم، بدون اینکه بخواد لایه های عمیق تر اون رو بررسی بکنه. این رو هم به نفع خودشون تموم میکنن. من به مجلس ایران، به کل حکومت ایران نمیتونیم هیچ اعتمادی داشته باشیم و حتی هیچ امیدی داشته باشیم که حتی یک گام به سوی برابری بردارن.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و به این سوال پاسخ بدید که آیا اعدام رو مجازاتی مناسب برای تجاوز به عنف میدونید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خیلی خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام